بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
آل محمد عجل فرجهم
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نمیدانم عزیز جان کجایی امان از درد جون سوز جدائی. یا صاحب الزمان چرا دوری زنزان تقدیر ما شد، چرا دوری زنزان تقدیر ما شد، چرا این غم گریبان گیر ما شد. یبن الحزن یبن الحزن یبن سیدی. خوش آنان که بر روی تو ماتم، خوش آنان که بر روی تو ماتند، کنارت در حیات و در ممات. سیدی خوشا پروانه های شمع رویند، خوشا بر فرزنان گرد کویم. ما اگر چه جزء اونها نیستیم، آقا و لیاقت شو نداریم، ولی ممنونیم که نگذاشتیم مثل بعضی از مردم از جلسات و مجالست محروم باشیم. گاه گاهی میشینیم و نام مقدس تو بر زبان جاری میکنیم. یا صاحب زمان، آرزو و درخواستمون از محضر دینه ما رو چنان متوجه خودت کنی که اونی باشیم که تو میخوای. به ما زین بیش جانم مهربون باش، همیشه پیش چشم ما عیون باش. یبن الحزن یبن الحزن یبن و بعد. فقد قیل للصادق علیه السلام علام ذام بنیت امرک، قال علیه السلام تو و السلام بنیت امری علام اربعت اشیاء، علمت ان الله تعالی مطلع على امري فاستحييت، وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
محمد آل محمد و انجل و
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. یکی از اعتقاداتی که انکارش موجب خروج از دین معاده و این مطلب بین ارباب ملل مسلمه، یعنی هر کس دارای هر ملت و آیینی است، دارای هر دینی از ادیان الهی است، به معاد معتقده. اعتقاد به معاد در قرآن هم همون اولش که شما باز میکنید بهش تصریح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. این اولین سوره. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. همینجور میاد هدن للمتقین. متقین چیار؟ کسانی که ایمان به غیب دارن. آخر سر و بالآخرت هم یوقنون. از جمله صفات اصلی و مبنایی و قطعی متقین یقین، نه اعتقاد سرسطحی و صرف، یقین به قیامت و آخرت. اعتقاد به قیامت اثرات عجیبی در زندگی دنیای انسان داره. هستن کسانی هم که منکر معاد و اصلا اعتقاد به معاد ندارن. ماهایی هم که معتقدیم به معاد دو دسته، یک دسته اعتقاد دارن به معاد و این اعتقاد در زندگی دنیاشون هم تأثیر گذاشته، یک عده صرفا میگن معاد رو قبول داریم ولی این اعتقاد به معاد در زندگی دنیاشون هیچ اثر مثبتی نداره. در حقیقت اینها فرقی، عملا فرقی با کسانی که میگن ما منکر معاد هستیم ندارم. جهتی که اعتقاد به معاد باید در زندگی انسان تأثیر داشته باشه. خب یه مختصری من راجع به مسئله معاد یک کلمه عرض کنم که راستی معادی هست یا نه، به چه دلیل معتقدیم معاد هست. چون اعتقاد به معاد از اصول دین و اصول دین تقلیدی نیستن. هر مسلمانی باید در اصول دین دارای دلیل قطعی باشه و با دلیل قطعی بهش معتقد باشه. الان اگر از بنده و جناب عالی سوال بکنن به چه دلیل بیدا قیامتی هست، چه از اون دنیا آمده خبر آورده، همه حقایی منکرین معاد میزنن، چه از اون دنیا آمده خبر آورده که شما میگید معادی هست، معاد چی آقای حرفا چیه، دلیلی هم داریم برای اینکه معادی هست یا یک دلیل که الان میخوام عرض کنم اینا. شکی نیست که انسان مرکز کنترلی به نام عقل داره. اینجا همه قبول داره. باقی موجودات جندار عقل داره. شهوت در انسان هم هست، باقی هم هست. غضب در انسان هم هست، باقی هم هست. اما عقل مختص به انسان. نتیجه وجود عقل چیه؟ تشخیص خوب و بد در اعمال. اگر یک گاوی بره مزرعه کسی رو لگد بکنه هیچ دادگاهی او رو محاکمه نمیکنه، اما اگر انسانی بره این کار رو بکنه همه او رو محاکمه میکنه. این در پرتوه داشتن عقل. قهرن وقتی عقل آمد فطرت گواه هست به صحت تکلیف، یعنی همه عاقل را مکلف میدادن، کاری به دین نداره. حتی قوانینی که در دنیا وضع میکنن بر مبنای عقل وضع میکنن. کسی دیوانه را محاکمه نمی‌کنه. نه آقایون مرخصه. شما که عقل داشتی چرا این کارو کردی؟ حیوان را معاقده نمی‌کنن چون از اصل عقل نداره.
دیوانه را مؤاخذه نمی کنند چون برای انسانه و اصلا دارای عقل. این به واسطه یک مریضی از عقل محرومه، به نقل فعلت ادراک نداره. بچه را مؤاخذه نمی کنند چون عقلش به حد رشد هنوز نرسید. سفیه و نادانی که عقلش ضعیفه ولو سنش زیاده و دیوانه هم نیست، او را مؤاخذه نمی کنند چون قدرت ادراک قطعی نداره. اما انسان عاقل را همه عالم مؤاخذه می کنند، اصلا کاری به آخره نداره. یعنی عقل که آمد می تواند خوب رو از بد تشخیص بده. وقتی توانست خوب رو از بد تشخیص بده، همه او را مکلف می دانند، حتی خودش را مکلف می دونه. انسان خودش را مکلف می دونه که خوبها را انجام بده و از بدیها اجتناب کنه. لذا وقتی خلاف این رفتار کرد مؤاخذه می کنند. حالا خوب چیه بد چیه بین افراد بشر در این زمینه اختلافه. فلان کشور یک قانون اساسی داره، کشور دیگه قانون دیگه ای داره. هر کشوری به هر جمعیتی خوب را چیزی و بد را چیز دیگه ای میدونن. ممکنه یک مطلب را جمعیت خوب بدانن و جمعیت دیگری بد بدانن. پس تا اینجا معلوم شد عقل نتیجهش قدرت تشخیص خوب و بده. وقتی قدرت تشخیص خوب و بد آمد، تکلیف هم میاد. یعنی شخص مکلفه، نه به تکلیف الهی، اصلا کار اون نداریم، مکلفه. یعنی بهش میگن تو با دیگران فرق داری، تو با حیوان هم فرق داری، با بچه هم فرق داری، با سفیه هم فرق داری، با دیوانه هم فرق داری، تو انسان بالغ عاقل رشید هستی. انسان بالغ عاقل رشید مکلفه. صحبت در این مقدار اینش قطعیست. بحث در اینه که ممکن است تکلیفی باشد بلا نتیجه یا نه. یعنی ممکنه تکلیف باشه بدون سزای عمل یا ممکن نیست. در همین دنیا هیچ کس عرضمت که قائل نیست که تکلیف باشه، سزایی برای این تکلیف در نظر گرفته شده نباشد. هیچ کس قائل نیست. تمام قوانین میگن چون عقل داره مکلفه به این قانون عمل کنی، اگر مخالفت کردی زندان میکنی. یعنی نتیجه مخالفت با تکلیفی که به حکم عقل تشخیص دادن نونیمش را اگر ترک کرد، معاقبه و مؤاخذه را قطعی و مطابق عقل دارن. و اگر موافقت کرد باریکلا داره. این مقدارش هم ما میبینیم علنا در همه عالم عملی میشه. یعنی همه ابناء بشر برای کسی که مطابق تکلیف عمل بکنه تشویق، و برای کسی که عرضمت مخالفت با تکلیف بکنه عقاب در نظر میگیرن. البته برای تعیین این عقاب و این پاداش و تشویق که میدن، باز هم بشر با هم دیگه اختلاف نظر دارن. هر جایی یه مدل عقاب میکنن، هر جایی یه مدل تشویق میکنن و جایزه میدن. پس لزوم ثواب و عقاب به تعبیر ما مسلمان ها در اثر تکلیف، عمل کردن به تکلیف یا مخالفت کردن با تکلیف، اینش هم قطعی و مورد اجماع بشره. اینه معلوم شد. صحبت در یک کلمه است. آیا بشر می تواند تمام اعمال نیک و بد خود را در این دنیا سزا ببیند یا نه؟ اگر توانست، بر نیازی به عالم دیگه نیست. من مکلفم بر مبنای تکلیف عاقلم و تشخیص بدم، بر مبنای تکلیفم باید عمل بکنم. اگر عمل کردم باید پاداش ببینم، اگر عمل نکردم کیفر. اینو همه بشر دارم بهش عمل بکنم. ادیان و از جمله اسلام حرفش اینه، حرف همه ادیان اینه، دنیا کوچکتر از آن است که بشر بتواند به سزای کلی دیگه اعمالش برسه. ولی البته یه مقداری از اعمال در همین دنیا پاداش داده میشه. امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هر دو فرمودن ان اسرع الشر عقوبتا الباغی و ان اسرع الخیر مثوبتا البر. از همه گناه ها و از همه بدی ها، اونی که زودتر از همه آدم چوبشو میخوره ظلمه به مردمه. بعدی یعنی ظلمه به مردم. آتشی که برای کسی افروختی دودش به چشم خودت همینجا خواهد رفت. خب و اونی که از همه خیرها زودتر انسان پاداشش رو میبینه نیکیه به مردم. این شو فقط بعضی از کارها همینجا پاداش داده میشن، اما همه کارها همینجورن. الان از شما سوال میکنم آقا، کشتن افراد به ناحق خوبه یا بده؟ هر کس دارای هر قومیت و ملیت و مذهب و اعتقادی است میگه آقا کشتن افراد به ناحق بده، درسته؟ ظلم. اگر کسی هزار نفر رو به ناحق کش، چند بار در این دنیا میشود او رو قصاص کرد؟ باید یک بار. تکلیف 999 نفر دیگه چی میشه؟ اگر کسی هزار نفر رو از مرگ قطعی نجات داد، چند بار میشود این آدم رو از مرگ قطعی نجات بدن؟ و کارهای خیری که همه افراد بشر در مقابلش ادعام دارن، چی میخوان در مقابل بهشون بدن که پاداش این دنیا باشه و مطابق فیلس باشه؟ وقتی با هم بسنجن با چه ترازوی در این دنیا میتونن پاداش بدن؟ ما مثلا فرض کنیم پیغمبر را مظهر خوبی ها میدونیم، کسی هست که بگه در این دنیا پیغمبر را میشود پاداش را در این دنیا چی از این پیغمبر بدن؟ هر کس مطابق ملیت خودش، اونی که از همه بهتر میبینه، فکر میکنه چی بهش بدن که مزد کاملش باشه؟ میشه واقعا به همه خوبی ها در این دنیا مزد کامل داد و به همه بدی ها در این دنیا سزای کامل داد؟ پس این که تکلیف اگر عمل شد ثواب میخواد و اگر عمل نشد و مخالفت شد عقاب داره، این مورد اتفاق همه بشره. سخن در اینه که این دنیا ظرفیت دارد که پاداش و عرض و عقاب همه اعمال و همه افراد داده بشه، ادیان الهی میگندن و عملا هم میبینید خیلی از افراد کارهایی که میکنن اینجا ظرفیت دنیا کوچکتر از این است که بشه به همه پاداش داد. مثل همون مثال هزار نفر کشتن به ناحق عرض کردن. لذا خود به خود به حکم عقل باید برای ثواب و عقاب و رسیدگی به اعمال و تکالیف دنیای وسیع‌تری باشه. چه دنیایی؟ دنیایی که اگه کسی هزار نفر کشته، اینجا به واسطه اون کشتن چه مثال‌ها را انداخته، بتواند او را مطابق عملش مجازات کنه. از این عالم بسید باید بشون. لذا اونجا وضعش با اینجا فرق میکنه. اصلا مدل اون عالم و کیفیت اون عالم از حیث ظرفیت با سرخ این عالم فرق میکنه. بسید داریم. خب این برمون شد. این یک دلیل و الا دلیل برای اقامه معاد استفاد معاد فراوانه. این یک دلیل بود که من خواستم عرض کنم در مسئله معاد نمیشود تردید کرد، فقط در یک کلمش بین ما یعنی قائلین به دین و بین منکرین معاد در یک جا اختلافه. ما عقل داریم، همه بشر متفق. این خلاصه بحثی که دارم در چند سطر میگم. عقل نتیجهش قدرت تشخیص نیک و بد است. همه بشر به این مطلب اتفاق نداره و متفق. وقتی قدرت تشخیص نیک و بد رو انسان داشت، مکلف از به خوبی ها عمل کند و از بدی ها اجتناب، همه بشر متفق. حالا خوبی چیه و دید چیه؟ اون یک بحث مصداقی و جزئیست، بحث نوار تشخیصه. وقتی که مطابق تکلیف عمل کردن و به خوبی ها عمل کردن و از بدی ها اجتناب کردن، همه میگن باید پاداش داده شود و اگر مخالفت کرد باید معاقده شود به دلیل وجود دادگاه ها در همه عالم. سخن در اینه آیا همه اعمال انسان خوب و بد در این دنیا قابل پاداش هست یا نه؟ صاحبان ادیان میگن نه، دیگران خیال کردن بلی. و این مسئله هم با هم مثالی که عرض کردم روزنه. این اثبات معاد در چند سطر در چند کلمه. خب اخرش چی آقا؟ معاد و قیامت منازلی دارد، مواقفی دارد، ایستگاه هایی داره. آدم باید مراحل رو طی کنه تا به لحظه حساب برسه. اولین مرحلش مرگه. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه جنازه ای رو تشییع فرمودن. محدد قمی هم در منتهی الآمال روایت فرموده. رسیدن کنار قبر که دیگه حالا جنازه را سرازیر قبر کنن. حضرت نگاهی به قبر فرمود. بعد فرمودن ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله. و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. چیزی که آخرش اینه صداواره که آدم الان اول بهش دل نبنده، و چیزی که اولش اینه صداواره که انسان از آخرش بترسه. اولش توی قبر رفتن و تنهایی و جدایی از اهل و عیال و مال و قدرت و شوکت، آخرش چی میخواد بشه؟ یعنی آخرت، آخرت اولین قدمش مرد. وقت شما نگاه کنید مرد چه خبره، چجوری آدم از دنیا میخواد بره، چیکار کرده، یا قیامتی هست یا نیست. اگر قیامتی نیست تکلیف اعمال ما چی میشه؟ نتیجه‌ای که باید به ما بدن در این دنیا که آقا ندادن کی میخواد بدن؟ اگر بناس قیامتی باشه لابد انسان از دروازه مرگ میخواد داخل در شهر قیامت بشه. پس انسان باید به فکر قبرش باشه، باید به فکر مرگ باشه، نمیتونه فرار کنه مگر بگه آقا من دلیل دارم که قیامت دروغه و هر روز کسی هم که دلیلی در عالم ارائه نکرده. اینم بدونید اونایی که منکر خدا یا معاد یا نبوت میشن دلیلی برای عدمش اقامه نکردن. یعنی یه نفر تا الان نتوانست دلیل بره که خدا نیست، آخرین حرف بشون اینه ما نفهمیدیم که خدای هست یا نه، از این بیشتر نمیتونه. میگه بر ما ثابت نشده که قیامتی هست یا نه، نمیتونه بگه من دلیل دارم که قیامت نیست. جایی که نرفته از کجا میتونه بگه نیست؟ و اگر معتقد شد میشه مسافر، پس من در این دنیا مسافرم، باید برم جایی دیگه. و قهریست که انسان برای مسافرت تهیه زاد و راه رو توشه میبینن. ما برای این سفر چه کردیم؟ ببینید بطلا در دلیل عقل شروع شدن، نه که چون قرآن گفته انبیا گفتن، ما از دلیل عقل آمدیم. سفر قطعی زیاره، باید قطعی باشه، باید قیامتی باشه، یا همینجا باید صدای اعمال ما رو بدن، اگر نمیخواستن صدا بدن ما رو تکلیف نمیگردن، یا اگر قرار تکلیف بدن و اینجا جاش نیست بس باید بری جای دیگه. این قطعی است دیگه، شکل سومی نداره. پس مسافری، پیغمبر خدا فرمود انسان در این دنیا مثل مسافری است که از راه دور و درازی آمده، رسیده به یک درختی و نهر آبی و یه قدری استراحت کرده، عرضمت بغچه‌شو باز کرده، نان و پنیرشو در آورده، عرضمت خورده، یه قدری از اون آب نوشیده، بعد زیر درخت هم استراحت کرده، بعد پا میشه و خدا حافظ راهشو میگیره میره، از جای دیگه اومده و به جای دیگه خواهد رفت. چند لحظه اینجا برای استراحت عرضمت توقف کرده، بشر از جای دیگه آمده و به جای دیگه خواهد در اینجا یه چند لحظه برای یک جهتی آمده، از دنیا مزرعت الاخره اومده اینجا بکار، اونجا برداشت کنه، مال اینجا نیست، برای اینجا هم نیست. و ببینید چقدر پرمغز فرمایش امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه که فرمود رحم الله من عرف من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند کسی را که بفهمه و بشناسد و معرفت پیدا کنه از کجا آمده، در کجا آمده، به کجا آمده. من یه موجودیم که انداختنم تو دنیا، از جای دیگه اومدم و به جای دیگه باید برم. اثراتش چیه؟ اثر اول، انسان حوصله‌اش سر نمیره، صبرش تمام نمیشه. چطور؟ هیچ فکر کرده چرا قرآن و روایات از قیامت تعبیر میکنن به فردا، نمیگن فردای قیامت؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آقا هر کی باید نگاه کنه چی آماده کرده برای فرداش. قیامت رو میگن فردا، این جهت داره. آقا فردا تا امروز فاصله چقدره؟ چشم رو هم بگذاری فردا آمده، همینجور نیست. آقا خب اگر شما از بنده چیزی خواستی، بنده از شما چیزی خواستم، عرض کردم آقا مثلا خدمت شما عرض کردم که 100,000 تومان به بنده قرض بدی، شما گفتید فردا بیا، میگم آقا دیره. اگر شما رو واقعا صادق بدانم، واقعا راست بدانم، من بگم آقا 100,000 تومان به بنده بده نیاز دارم، شما بگید فردا بیا، میگم چه؟ نه خدا خیرتون بده فردا بیا. اگر من راستی قیامت رو فردا بدانم، این قدر نزدیک، چون آدم تا مرد قیامتش شروع میشه و من نمیدونم که میمیرم، ممکنه امشب بمیرم. اگر راستی قیامت رو من فردای خودم بدونم، اگر چیز از خدا خواستم خدا بهم نداد، خیلی اوقاتم تلخ نمیشه. چون خدا در قرآن فرموده و ائمه هم در روایاتشون که خدا دعای مؤمن را رد نخواهد کرد. اینجا اگر مصلحت ندانست دقیقاً بر اون بر. من چی نمیخوام؟ خونه خدا میخوام، بهم نمیده. آ مصلحت نیست. اینقدر بودن آقا مگه ندیدیم ما خونه ایشون آمده به طغیان کردن. بله پایین شب این چیز خوب بود، مسجد روته. حالا که آمده بالا شب خدا حافظ. نه دینی، نه عرض و ایمانی، نه حجابی برای خانوادهش. خب آقا اگر چیزی به نمیدادن که بهتر بود که. پس برای اونجا خدا به هل غضب کرده که پول به هل داده، چون پول گاهی نشانه رحمت خداست وقتی بایه تقویت ایمان انسان میشه و گاهی نشانه غضب خداست وقتی باعث سلب ایمان انسان میشه، وقتی باعث تضعیف ایمان انسان میشه. خب بس اولین اثر اعتقاد به قیامت اونم با این توجه که قیامت فرداست، اینه که انسان هیچ وقت خدا اوقاتش تر نمیشه هیچ وقت. اثر دوم، بنده ها دشمنی دارم، امروز شکایت کردن، شما رئیس دادگاهی بگی فردا با حاکم از خواهم کرد، میگه بابا نه همین حالا به میگم باشه فردا. اگر دشمنی داشته باشم خدا به فرمانت باشه قیامت به حسابش میرسم، نمیگم چقدر دیگه عجله نمیدارم، چون واقعا فردا و فردا نزدیکه، اقترابات ساعت نزدیک، قیامت خیلی نزدیکه، برای ما دوره، برای خدا نزدیکه. راستی اگر مؤمن قیامت رو فردا بدونه ناراحت نمیشه از خدا، چرا از دشمنم انتقام نمیگیری؟ امیر المؤمنین علی سلام الله علیه در خطبه‌ای که در اوصاف متقین بیان فرمود برای حمام که آمد خدمت حضرت عرض کرد یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، آ متقین رو برای من وصف کن. فتثاقل علیه السلام، حضرت سنگینش بود که جواب بده، نمیخواستن جواب بدن چون طرف شخصی بود حمام بود، آخر هم معلوم شد وقتی حضر بیان کرد صحیحه ای زد و از دنیا رفت. هی اصرار کرد آقا مختصر جواب داد، خلاصه جواب داد، هی کوتا گفت آقا متقین را برای وصف کن مثل که من دارم میبینم ایشون، مفصل روشن بیان فهمون از حمام بوشه وقفه. از جمله اوصافی که امیر المؤمنین علی سلام الله علیه برای متقین بیان کرد اینه، فرمود وقتی مؤمن دشمنی داشته باشه این دنیا از اون انتقام نمیگیره، اصلا برس میکنه به قیامت. چرا؟ چند جهت داره. جهت اول، آقا وقتی بنده یک دشمن داشته باشم و بخوام واقعا دمار از روزگارش در بیارم چیکار میکنم؟ یه نقشه میچینم که به اشد وجه مجازات بشه. غیر از این من نمیتوانم شخص را به اشد وجه مجازات کنم، ولی خدا میتونه از خدا من یه دشمن دارم، اگه خودم برم به جنگش باید شما بس کلش بکوبم، اگه به فلانی واگذار بکنم او هزار بلا سرش میاره بعد بگوزدش، اگر واقعا بخوام دامونش بکنم به او واگذار بکنه. فرمود متقی دشمنانش رو به خدا واگذار و خدا در قیامت وعده قصاص و انتقام به مؤمنین داده و نمیگن مؤمنی که قیامت دیره. دیگر هم که اعتقاد ندارم بگن آها نقل رو بدیم به نسیه، مؤمن عکس رو میگه، یا این دنیا نسیه است، چون آمدم برم طرفش مردم چیکار کنم؟ اما قیامت هم من هستم، هم او، هم خدا واگذار میکنم به اون حالت. این یکی از اثراتشه. خب حالا مجلس هم مجلس روزه هست، گریه هم بکنید چه بهتر، اما نکتهی درش پس که عرض کنم، مجلسی در جلاء العیون رحم کنید اعلی الله باقام شدید، مجلسی در جلاء العیون میریسه که اعمش گفت در کنار کعبه، حالا خود اعمش گفت یا اعمال از کسی رواگت نده تردید از بنده است، تو جلاء مطلب کامل روزه هست نگاه کنید، جلاء فارسی جلاء کنید، گفت دیدم کنار خانه خدا، خدا قسمت بکنه انشاءالله، خدا قسمت همه اون بکنه انشاءالله، کنار کعبه دیدم کسی زار زار گریه میکنه و اینو میگه، میگه خدا برو بیا مرز ولی بیدونم نمی آمرزی. رفتم جلو گفتم که دیوانه شدی؟ یعنی چه؟ از این بر میگی برو بیا مرز، از اون بر میگی میدانم نمی آمرزی، اینم حرف شد. مگر میشه آقا اصلا معقوله که آدم از خدا اینقدر مایوس باشه؟ گفت بریم یه گوشه برات بگم قصه من چیه تا تصدیق کنی که خدا منو نمیآورد. گفت چیه قصه؟ گفت وقتی که سر مطهر سید الشهدا رو از کوفه به طرف شام حرکت دادن، ابن زیاد 50 نفر را موکل کرد بر سر مطهر که این سر رو با باقی سرها ببرم برای یزید. یکی از اون 50 نفر من بودم. شب ها می آمدیم سر مقدس را مسحت می گذاشتیم، دورش عرق می خوردیم، مسک لا یعقل، خیلی عرصه و جنایت می کردیم. دیگه عرق که می خوردیم مسک می افتریم تا صبح بلند می شدیم. این هر شب کار بود. یک شبی رفقام که عرق خوردن، من نخوردم، اون شب عوض نکردم بخورم، من هوش بودم و دراز کشیده بودم. یک وقت دیدم صدای اسب و افراد مسلحی که سوار اسبند و اسلحه‌هاشون به هم دیگه می‌خوردن و یک اوضاعی وحشت کردم. نگاه کردم دیدم عجب کردن، در آسمان باز شده، آسمان شکافته شده، هر که هست تو آسمونه. دارم می‌بینم یه عده‌ای دارن میان پایین، همه هم سوار. وحشت کردم چه خبر بود. دیدم ولوله ایکس در آدم. یه وقت هم یه حاطفی ندا داره میده بین زمین و آسمان، خاتم انبیا به زیارت حسینش میاد. گفت من لرزیدم، بدنم خوش شد. یه وقت هم که تشریف آوردن هستن، یه عده همراهشونن، حاطفی ندا میده این آقا ابراهیم، اون آقا یوسف، اون یعقوب، این اسماعیل، اون آدم ابوالبشر. تشریف آوردن، صندوق رو باز کردن، سر مطهر رو به سینه‌اش بردن، شروع کردن به گریه کردن. انبیا یکی گرفتن بوسیدن، به خاتم الانبیا تسلیت گفتن. یه عده دیگه ناظر شدن، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، من جبرئیل از طرف خدا مأمورم که به شما عرض کنم اگر اجازه بدی الان زمین رو زیر رو میکنم و انتقام به حسین تو میگیرم. قردم این جمله حضرت فرمود من انتقام از حسینم رو به قیامت آوردم. قیامت انتقام میگیرم، چون عذاب دنیا در مقابل عذاب آخرت هیچی. و من چون میخوام اینا خوب عذابشن گذاشتم برای جایی که عذابش را هیچ کس تحمل نمیتونه بکنه. عذاب دنیا چیزی هست، گذاشتم برای قیامت. جبرئیل گفت آقا پس اجازه بدید همین 50 نفر رو از بین ببرم. پیغمبر همون آزاد 50 نفر از همراهیان جبرئیل که حربه های آتشین در دست داشتن، هر کدام به یکی از این جمعیت حمله کرد. یک ضربه که میزد خاکستر میشد. یک جور طرف من اومد که هوش بودم، بلند شدم به طرف پیغمبر دویدم. اغثنی یا رسول الله، آقا به دادم برس. فرمود برو خدا تو رو نیامرزه. من دویدم به اون مرک، هم به امر پیغمبر برگشت و من رو نکشورم کرد، ولی فرمود برو خدا تو رو نیامرزه. وقتی پیغمبر نفریدم کنه مگه میشه خدا من رو یامرزه؟ سید الشهدا آمد بالین حضرت مجتبی صلوات الله علیه، دید رنگ برادر سبز از شدت زرد، گریه کرد عبدالله. عرض کرد آقا خیال میکنید یه قاتل دون کی بوده؟ فرمود میخوای چه کنی؟ عرض کرد میخوام قصاص کنم. فرمود من قصاص را به قیامت واگذار کردم، در حضور جدم رسول الله از او انتقام خواهم گرفت. ببینید یکی یکی مسئله را به قیامت واگذار کردم. به چند دلیل. اولا قیامت فردا دیر نیست، مؤمن حوصله زیاده، و ثانیا اشد مجازات در قیامته. قیامت عذابش تو آسمون و زمین. و هادا در دعای کمیت بخونی و هادا مالا تقوم له السماوات و الارض. عذاب آسمون و عذاب قیامت تو آسمون و زمین تحمل ندارن. دنیا چیز ریزه دار متقین میگذرن برای آخرت. فرمود الاوصاف متقین ای هم ما این است که وقتی منازعه ای و نزاعی و کشمکشی بین او و کسی پیش میاد و مظلوم باقی میشه، میگه آورد کردم و سپردم به خدا و قیامت به حساب میرسم. اینم اثر دوم، اعتقاد به قیامت به آدم صبر میده. اثر سوم که مهمترین اثره، مهمترین اثر، آثار اعتقاد به قیامت زیاده، وقت ما کم، میخوام به اصل مطلب بپردازم و نتیجه بگیرم. آخرین اثر که امشب میخوام بگم و مهمترین اثر اعتقاد به قیامت اینه که آدم تا میتونه از دنیا استفاده میکنه برای کسب زاد و توشه سفر. این خب میخوان بریم آبا دیشب بود برای شما عرض کردم سید شهدا به خواهرشون قیدم کبرا بود، خواهرم جدم از من بهتر بود رفت، پدرم از من بهتر بود رفت، ما نداره و برای موندن کسی همه باید داریم. زاد و دوکشه و راحله ما چیه؟ فمود و تزودو و تزودو و این خیر زاد التقوا. آی مردم توشه بردارید، راه راه پرپیچ و خمید، سفر سفر دیر و درازی، سفر سفر عجیبیز. آه زاد و راحله میخواد و زادش بهتنش نخواست. خود به خود انسانی که اعتقاد پیدا کرده و میخواد مهیا بشه باید توشه برداره. وارد وادی ظلمت شدن. حرز علیه السلام با امتش چشم چشم رو نمیدی، دیدن پاشون روی یک چیزهایی میره، اینا چیه؟ سنگ چیز دیگه است. حضرت خضر فرمود اینا یه چیزهایی که هر کس برداره بعد که به روکنایی برسیم پشیمان میشه، هر کس هم بر نداره پشیمان میشه. یه عده گفتم بابا حالا که هر دور انگشی خرباره که حالا برداریم ارزاد ببخشید بر نداریم که زحمت بیهوده نکشیم برای چی برداریم. یه عده گفتم بابا حالا که چه برداریم و چه بر نداریم پشیمانی داره، اقلا برداریم ببینیم چیه. ما به در هر دو صورت پشیمان میشیم، پس اقلا بذارم چی؟ یه عده برداشتن یه عده بر نداشتن. وقتی رسیدم به روشنایی دیدم که طلا و جواهرات و چیزا اونها که بر نداشته بودن پشیمان شدن. چرا بر نداشتن؟ اونها که برداشته بودن پشیمان شدن. چرا کم برداشت؟ حضرت فرمود عمل صالح در این دنیا همین حسابو داره. قیامت کی رسید اونی که عمل صالح نکرده پشیمانه. چرا نکردم؟ اونی که عمل صالح کرده و کم کرده پشیمانه. چرا کم؟ در منهج الصادقین هم روایت نقل کرده از پیغمبر خدا که فرمود یکی از اسمهای قیامت یوم الحسره است، یعنی روز حسرت. عرض شد آقا برای کافر فرمود للمؤمن والکافر، حسرت است هم برای مؤمن هم برای کافر. چرا هر دو؟ فرمود کافر حسرت میخوره چرا ایمان نیورده و عمل صالحی برای خودش نیندوخته، مؤمن حسرت میخورد که چرا بلکه ایمان آوردم و در طلب خدا و بندگی آمدم چرا کم بندگی کردم. لذاست که انسان متقی و انسان مؤمن همش به فکر یه کاری بکنه که بره اونجا. حالا عرض کنم راهش چیه؟ آب بالاخره مگه انسان همیشه میتونه نماز بخونه؟ مگه انسان همه عمر میتواند روزه بگیره؟ مگه انسان همه عمر میشه سفر حج بره؟ مگه انسان میتونه همه اموالش را فی سبیل الله انفاق بکنه؟ چجور میشود زیاد توشه بردار؟ مؤمن کیس از مؤمنون کیس. چجور زرنگه؟ زرنگی مؤمن به این نیست که آقا از آب کره بگیره و یک ریالش را صد تومن بکنه. زرنگی مؤمن به اینه که یک کاری بکنه اینجا تا میتونه از دیگران توشه بیشتر برده. چیکار کنه؟ مؤمن با یک نقشه های گاره بعض شهردونی در رواقه بیان شده با یک نقشه های یک کاری میکنه نفس نفسش برای خدا رو همون بازاری که میره، همون مسافرتی که میره، همون تفریحی که میکنه، همون باقی که میره، همون غذای چربی که میخوره، همون لباس زیبایی که میپوشه، همون ماشینی که سوار میشه، همون منزلی که میچینه، میشود همه اینها را به حساب خدا بزن. آلان فقه ها فرمودن فرق عبادات و معاملات اینه، عبادت به عملی میگن که قبول شدنش مشروط است به قصد قربت. یعنی نماز که از عباداته، به این حساب از عباداته که اگر شما نگی قربتن الالله نه به زبان، یعنی قصد قربت نباشد نماز قبول نیست. نه فقط قبول نیست بلکه باطل هم هست، باید عادل بشه. باید قصد قربت کرد، اگه قصد قربت نکنید دست ندید هست معاملات. نه معاملات به اموری میگن که قصد قربت برای صحت اونها شرط نیست، اما اگر کسی بخواد کمال بدهد به این عملش یعنی به این معاملش میتواند قصد قربت بکنه. مثلا فرض کنید ازدواج شرطه از معاملات، وقتی می‌بینید در کتاب‌های فقهی در بحث معاملات یکیشون نگاه می‌بینید. چرا آقا؟ چون قصد قربت داره شرطی، خرید و فروش یک دو آقا، اما قصد قربت میزان اینه، قصد قربت برای صحت شرطی، یعنی باید من بگم قربت الی الله زن می‌گیرم که این عمل صحیح باشه و الا باطله. خیر آقا، اما میتونم این عملم را به قصد قربت انجام بدم. بعد چی میشه؟ وقتی به قصد قربت انجام دادم عملم کمال پیدا میکنه. چطور؟ چون رفت به حساب خدا. مگه میشه آدم برای خدا و به قصد قربت زن بگیره؟ بله. اگر زن نگیرم به حرام میفتم، برای اینکه به حرام نیفتم زن گرفتم، نه برای جهات دیگه، لذت و غیر لذت. اگرچه باقی جهات در جنبش خود به خود محقق میشه، ولی منم در حد خدا نمیخوام به حرام بیفتم، رفتم زن گرفتم. خرید و فروش و تجارت از معاملاته، چون مشروط به قصد قربت نیست صحیح بودنش. اگه آدم قصد قربت هم نکرد، وقتی یک معامله رو صحیح انجام برده در شرایط دیگه درسته، بیع واقع شده و ثمر از آن او، مثمر از آن این شده، پول از آن شما، جنس از آن من شده، یعنی نقل و انتقالی که مطلوب از بیع حاصل میشه. امروز اینو ثواب بهت نمیدن، کمال نداره. اما این خود عملت کامل بشه، همین بیع و همین خرید و فروش رو به قصد خدا انجام بده. مگه میشه آقا؟ بله. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من بازار که میرم برای اینه که دستم به دیگری دراز نشه، و پول که در میارم برای اینه که بالاخره من دختر دارم، پسر دارم، اینا بزرگ میشن، اینا میخوان شوهر کنن، اونا میخوان زن بگیرن، خرج داره زندگی آقا، برای اینکه منت دیگری رو نکشم و دستم به غیر دراز نشود، برای حفظ عزتم میرم کار میکنم. فرمود این که برای خدا نه عبادته. اگر انسان بازار بره به قصد اینکه عزتش رو حفظ کنه، خود حفظ کردن عزت عبادته. همونجور که فاش کردن اسرار شخصی که منجر به ذلیل شدن انسان در نظر مردم میشه حرامه. اگر یعنی گناهی کرد واجب نیست بره محکمه بگه من فلان گناه کردم، بلکه ائمه اجازه نمیفرمودن. عربه آمد خدمت امیرالمؤمنین که من فلان گناه کردم، گناهی که حد داشت. حضرت موسی که اون طرف شون که بوی کردن، یه عربه گفت لابد آقا نفهمید، بلندتر بود، هی رفت جلوتر، بلندتر بود. آقا باز روشو برگردون با اون بغلی دیگه هم دادن، بار سوم بلند گفت، حضر اصفان بود. فرمود چرا کسانی که من دوست ندارم خودشون رو افشا کنن، هی میان میشه من حرف میزنن؟ یعنی عرب هم دادن دیگه. باز باره گفت حضر، همون چهار بار گفتی حد برد واجب شد برد واجب. من نمیخواستم بگی برو بین خود و خدا آقا توبه کن. ببینید حفظ عزت واجب، منافی عزت نفس انجام دادن و انسان خودش به ذلت افکندن، این چیه که حرامه؟ خب من برم بازار کاسبی کنم برای این که حفظ عزتم واجبه، به قصد واجب، یعنی حفظ عزتم واجبه برای بندگی خدا و انجام فرمان خدا که منت خلق را نکشم و محتاج به این اون نباشم، بیرم کسب و کار حلال، این بگه عبادت. مؤمن آقا تمام نفسهاشو به حساب خدا میکشه. چجوری؟ ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بله بان لهم الجنه. آیه معامله خدا در قرآن ترسیم فرموده، خریدا معامله چهار رکن داره، خریدا، فروشنده، جنس، قیمت. بله، خریدار خدا، فروشنده مؤمنین، کالای مورد معامله جان و مال مؤمنی، بها بهش. شما جان و مال اضافه خدا بفروش، خدا خریدار، در مقابل به بهش به نازم خدا جان هم مال خودشه، مال هم مال خودشه. بیا جان اضافه من نمیفروشی، مال اضافه من نمیفروشی، من در مقابل بهش بهت میدم. سوال بنده اینه چجوری باید جان را در راه خدا فروخت و به خدا فروخت، چجوری باید مال را به خدا فروخت؟ یعنی بنده مالم در مسیر همش انفاق میشه یا حرفا؟ مگه من زندگی شخصی ندارم آقا؟ مگه پیغمبر برای خونش کاسه ارز و کوزه سفره نمیخریده؟ مگه لوازم خونه نمیخریدن پیغمبر؟ بسیار از قسمت عمری از اموال با اینکه عرق پیغمبر خوشبوترین عطر جهان هستی بود، معذار پیغمبر بیشتر ارز و اگر قرار شد انسان تمام کارهاش که انجام میده به حساب خدا، به طرزی که عرض کردم انجام بده، مال در مسجد خدا مصرف بشه. همون لباسی که خریدی نگاه کنه، این لباس مطابق شعور منه، حفظ شعورات من دستور شرع مقدسه، انجام میدم بشه فرمان خدا، چون خدا فرموده حفظ شعور لازمه، رفتم لباسی مطابق شهرم خریدم. اگر لباسی خریدم بازار بر شهرم برای مفاخره، برای تکاثر، برای به این اون نشون دادن، برای به رخ این اون کشیدن، برای چشم هم چشمی کردن، به کار به خدا نداره. توقعی هم از خدا نباید داشت که خدا عجل بده به حساب خدا نبود. تمام کارهایی که انسان برش چکر خودش برادر بچهش مخارجی که انجام میده و مصرف داره همه را میتواند به قصد انجام فرمان خدا انجام بده، چون به حساب خدا، فقط به حساب خدا. خدا خریداره، خدا خریداره، قیمت میده، بها فرما میکنه، ثمنش هم بهش. جان چطور اگر من از خواب که بلند میشم به فکر بندگی خدا باشم، یعنی نفس که میزنم ولیکن الرجل کل الرجل نعم الرجل من جعل هوا تبعا لامر الله و قوا مبذول تنسیر الله. آقا مرد تمام عیار تو عالم کسیه که تمام نیروهایی رو که خدا بهش داده در مسیر پیروی از فرمان خدا قرار بده. قریحه شعری داره در مسیر خدا مصرف کنه، چشم داره، گوش داره، جوانی داره، استعداد داره، هر چه دارد در مسیر بندگی خدا قرار بده، در مسیر اعلای کلمه حق قرار بده، در مسیر ترویج دین پروردگار قرار بده. این آدم میشه از امثال الله. نفس نفس رهبر خدا. وقتی رهبر خدا، خدا خریداره. چجوری خریداره؟ و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جفا کردیم به اماممون امیرالمؤمنین اگر قدرشو نشناسیم. این آیه در باری امیرالمؤمنین خدا معامله کرده با اون. نه اونجا فرمود که خدا خریداره؟ یه نمونه از بهترین مشتری ها هم، بلکه بهترین مشتری هم تو قرآن خودش معرفی کرده. میفرماید بعضی از مردمان که جان خودشون رو فروختن و میفروشن در راه خدا، هم خوب خبر داره و رؤوف بندگانشه. همه میدارن این آیه چون عرضت راجع به لیلت المبیت نازل شد، یعنی شبی که امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابید و جان مقدسش را سپر جان پیغمبر قرار داد. پیغمبر بهش همون علی جان. قصه اینه، میخوان بریزن و من رو بخوشن. جبرئیل به من گفته خدا دستور فرموده پاش برو مدینه، باید برم مدینه، کسی باید جای من بخوابه. حال پیغمبر تشریف میبرد، هیچ کم نمیخوابه، چه اشکال دار؟ اونا میامدن میدیدن پیغمبر نیست. نه، میخوان بگن امیرالمؤمنین در مقابل پیغمبر چجوریه، میخوان نشون بدن مقام امیرالمؤمنین. حتی خدا مثل که همه این تشکیلات انجام بده بهانه برای معرفی امیرالمؤمنین. علی جان حاضری سن چقدره؟ 10 ساله بوده که اسلام آورده، 13 سال هم پیغمبر در مکه میشه 23 سال، یک جوان 23 ساله میخواد جا پیغمبر بخواد. تصویر چیه؟ تصویر اینه، 40 نفر شمشیر به دست، شجاع ترین افراد قبائل عرب، یکیشم از خود قریش، اینا اومدن میخوان پیغمبر رو بکشن و پاره پارش کنن. در این شرایط دارن بهش پیشنهاد میکنن حاضری جای پیغمبر بخوابی؟ یک سوال فقط کرد، یا رسول الله افی سلامت من دینی، اگر بخوابم دینم در امان، یعنی خدا از من راضی خواهد بود؟ فرمود نعم فی سلامت من دینی، بله علی جان دینت سالم سالم هست. کرد آقا هر طور بفرمایید در خدمت. تمام. خدای متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود من دو ملک عقد و اخوت بستن، جبرئیل تو برادر میکائیل، میکائیل تو هم برادر جبرئیل. تمام؟ تمام. قبول کردید؟ بله. امتحان، امتحان و اخوت، کی در برادری راسختره؟ چیه خدای امتحانمون؟ جبرئیل من عمر یکی از شما را بیشتر از عمر دیگری قرار دادم، انتخاب با خودتون، کدوم یک حاضر عمر کمتر را انتخاب کند که عمر بزرگتر برای برادرش باشه؟ ایدم ساکت مون به اون نگاه میکرد، اونم ساکت مون به این نگاه میکرد، روبیده شدم، ایدم میخواد بیشتر باشه، اونم میخواد بیشتر باشه. و خدا فرمود من دو تا برادر هم در زمین دارم که بینشون عقد و اخوت، نه که برادر من، یعنی دو تا برادر در زمین هستن که عقد و اخوت بینشون هستن، یکی پیغمبر، یکی امیرالمؤمنین. ببینی شما فقط همین سال، فقط اوم کم بر باشه، زیربان نرفتی به علی نگاه کنی، 23 سالشه، اول جوانیشه، اول زندگیشه، فقط میگه آقا دیرم سالمه، میگه بله، بیا میخوابم من پاره پاره کنم. جا یه برای میکایی ها رو برید به زمین زیر بارش رو بگیرید، برید و کمک کارش باشید. او امید به اهل آسمان و زمینی بی جانم بود. حالا که گریت گرفت بگم دیگه، امشب میخویم علی علی بگیم یکم طور بگیم یا امیران بخورید رو بیدار. بی جا نبود که وقتی که پیغمبر به معراج رفت، وقتی برگشت امیرالمؤمنین اول کسی بود که به استقبال آمد. پیغمبر فرمود یا علی پیغامی برای تو دارم. علی رفتم بالا بالا بالا، وقتی خواستم برگردم به عرش رسیدم، ملائکه عرش دورم رو گرفتن. از عرش گذشتم، همین جور آمدم آسمان هفتم، آسمان ششم، تا آسمان دوم، آسمان اول. همین جور گروه گروه ملائکه می آمدن، سلام عرض ادب. یا رسول الله یک خواهش از شما داریم. چی بفرمایید؟ خواهش ما اینه به زمین که تشریف بردید، سلام ما را به مولای ما امیرالمؤمنین علی برسید. آمد نبی چو در شب معراج سوی عبد، در پشت پرده دید تو را با خدا.
میشه بیایم تو حرم داغا یا نه؟ علی 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 آقا هر کس به کسی نازم، ما هم به علی نازم. علی 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 تو محترم تو رقای دیر به فرا کنی. علیا علی
علیا علی علیا علی.
یه روز پاشو گذاش رو دوش پیغمبر به امر پیغمبر، بت‌ها رو از بالای کعبه شکست با این ریه. یه روزم روشو کرد به طرف قبر پیغمبر، یا لعده به اعلا صده و هو یصیح و یبکه و یقول یا ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. روشو كان بطرف قبر پیغمبر، آقا يا رسول الله فرشو ببي بيخان علي رو بكشا. يا علي مرحبا کرده شد، مردم به وحشت افتادن، آمریکای عذاب بر همه نازل بشه. یاد برگشت بر مسلمان دست از دلم بردار. اینا میخوان بچه هم و یتیم کنن. بزن بار برمونه اینا میخوان بچه هم و یتیم کنن. چاقر نیوردی میخواستی نفریل کنی بیبی. جاد خالی بود کربلا، یه شمشیر برهنه دیدی بالا سر علی، اینقدر مضطرب شدی و میخواستی نفرین کنی بیبی. ببینم برا دخترت که نگاه کرد، یه شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار با نیزه میزنه. اونایی که رو بلندین تیر در چله کمان حسینش رو تیر بارون کردن، اونایی هم که هیچ وسیله ای نداشتن دامن ها برستن.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا قسمت میکنه بریم نجف. یا امیر المؤمنین به طلب آقا، دیگه شیعات داره هر قالب دویی میکنند آقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلعن أعداءهم. برو رفت گرفتاری های شیعه، مخصوصاً برو فرج امام زمان بعد مرتبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما
فاطمة الزهراء.
یا مقلبا قلوب تبت قلوبنا على دیر چه مرتبه اللهم
مربجین آن حضرت قرار